اما فرمود و کم من ملکن فسماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. اشاره کردیم که این جامعه بت‌پرست عرب در اون روز این بتان رو که نام گذاری می کند و تمثالی که از اینها می سازد تمثال مؤنث هست، یعنی شکل دخترکان به اینها داده است و زنان، با این گمان واهی که فرشتگان دخترند و دختران خداوند هستند. خب فرشتگان اساسا به طور کلی جنسیت این چنینی ندارند، خداوند سبحان فرزند ندارند، خداوند دختر ندارد. این بحث ها رو به شکل جامع دیروز اشاره کردیم، اما آخر مطلب این گفته شد که اینها به نوعی می گفتند و مدعی می شدند که ما می خواهیم در نزد خداوند سبحان از آبروی این گروه استفاده کنیم، اینها هؤلاء شفعاء عند الله باشند، اینها واسطه گری کنند بین ما و خداوند و بسیاری از مشکلات ما رو مثلا حل کنند. به بهانه این توهم قرآن یه پاسخ کوبنده و زیبا این رو در این جهت مطرح می کند. چه بسیار ملک، در لابلای مطالب پیشین اشاره کردیم که ملک غیر از ملائکه است. به عموم فرشتگان ملائکه گفته می شود، اما به بزرگ فرشتگان ملک گفته می شود. فرمود چه بسیار ملکن. کلمه کم هم استعذار دارن در ایزان. به اصطلاح ما دو گونه حرف کم در کلام عرب داریم، یک کم استفهامی، یک کم خبریه داریم. هنگامی که خبری است بعد از اون مجروره، هنگامی که استفهامی است بعد از اون منصوب میاد. اینجا جنبه خبری داره. کم من ملکه، بسیار ملائکه هم، بسیار ملک هست در آسمان ها که لا تغنی شفاعت هم شیعا، نمیتواند بی نیاز و مغنی کند، اقناع کند شفاعت اینها از کسی چیزی را الا من بعدن، مگر آن که اذن الهی باشد برای اون کسی که خدا میخواهد و رضای الهی در این جهت باشد. خب اینا یه مقدمه خوبیست که من این بحث به خدمت عزیزان یه حدی گسترده تر مطرح کنم. استنظار دارید از موضوعاتی که در قرآن بسیار جدی مطرح می شود در مقوله قیامت، همین بحث شفاعت است. البته ما شفاعت مادی و تکوینی و دنیوی داریم که اون در قرآن چندان توجه به اون نیست چون نیاز به گفتن نیست. یکی دو جای این بحث اشاره می شود، اما عمده کلمه شفاعت هنگامی که گفته میشه در قرآن همون بحث شفاعتی است که در ذهن شماست، که فضای اون شفاعت فضای قیامت و جهان باقی و اخروی است. بحث شفاعت در قرآن حاجت به تأمل جدی تر است. یعنی آیاتی که پیرامون شفاعت در قرآن کریم دیده می شود به گونه ایست که بعضی ها مخصوصا در این دهه های اخیر بعض از فرقه های خاص و نوظهور دست در این مقوله گذاردن و حتی در نوشته های خودشون و کتاب های خودشون تاختند به بعض از صاحب نظران و گفتن به طور کلی اگر به قرآن بنگرید آنچنان که جماعت می گویند مخصوصا شیعیان می گویند شفاعت چنین چیزی نیست، به دلیل این که آیاتی در قرآن میبینید که نافی شفاعت است. خداوند صریحا در کلام خویش شفاعت رو نفی میکند. فما لهم من شافعین ولا صدیق هنین. شفاعت کجاست؟ شافع کیست؟ چه کسی در قیامت میتواند شفاعتی برای خودش بیاورد؟ فلا ینفعهم الشفاعه. منفعتی نمیدهد به کسی شفاعت. شفاعت سودمندی ندارد. بعض از این آیات رو این گروه و جماعت مطرح کردن، به صحنه کشیدن و به بیان یه حجمه ای و یه به اصطلاح حمله ای به سوی مفهوم و بحث شفاعت رو در قرآن شروع کردن. استنظار دارید این مباحث این چنینی و نوع مباحث مفهوم داره نیز در قرآن کریم؟ هیچگاه ما نمیتونیم اینها رو از یه بخش از قرآن، از یه آیه، از یه سوره استخراج کنیم و استفاده کنیم، بلکه حاجت به یه تحقیق فراگیر و جامع در خصوص این مفاهیم گسترده است تا بتونیم اون حقیقت بحث رو از کلام الهی استخراج کنیم. در قرآن ما شفاعت منفی داریم، یعنی خداوند سبحان شفاعت رو در قرآن نفی میکند و با یه خصوصیت هم نفی میکند. شفاعت رو خداوند در قرآن اثبات میکند، با یک خصوصیت اثبات میکند که من هر دو رو الان اشاره میکنم خدمت عزیزان. مانند این آیه‌ای که الان ملاحظه میفرمایید و خواندیم خدمت بزرگواران، در قرآن کریم شفاعت در حق مشرکان، بت‌پرستان، کافران نفی میشود. به طور کلی صریحا مانند همین مقوله آیاتی که اشاره شد، فما لهم من شافعین ولا صدیق همین، رأسا شفاعت رو خداوند سبحان در اینجا نفی میکند. این یه شیوه و یه دسته از آیات شریف است. اما در بعض از آیات دیگر قرآن خداوند سبحان شفاعت رو اثبات میکند. به نوعی شفاعت اثبات می شود که یه ویژگی و قید خاصی دارد که دیگه این معروف و آشنای ذهن همه عزیزان من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، خداوند اثبات شفاعت می کند اما شفاعت منوط با یه قیدی که در اینجا هم همون قید میاد من بعد ان یعذن الله لمن یشاء، بحث اذن که این حاجت به یه تذکر بیشتریست که خواهم داد. پس در مجموع میبینید ما دو دسته آیه در مورد شفاعت داریم، عده‌ای که نفی شفاعت میکنند مشخص است در حق چه کسانی است، یعنی در حق کافران، مشرکان، بت‌پرستان این مقوله اصلا وجود ندارد، شفاعت معنا ندارد. اما در جای دیگر شفاعت رو خداوند سبحان اثبات میکند در حق اون کسانی هست که استحقاق شفاعت رو دارند. از اونها قرآن تعبیر میکند به کسانی که یرضا خدا نسبت به اونها رضایت میدهد که در حق اونها شفاعت باشد. شفاعت بدون اذن الهی مردود، شفاعت به اذن الله ثابت و مسلم. پس آیا دقیقا تقسیم اونها روشن از این مغلطه است که کسی یه دسته از این آیات رو بیارد و اون دسته دیگر از آیات رو مطرح نکند؟ ما نوع این مباحث اینچنینی در قرآن داریم. در مورد علم غیب، آیا انبیاء و اولیاء علم غیب دارند یا ندارند؟ ممکنه بعضیا استناد به بعض از آیات بکنند، ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير. من پیامبر که علم غیب نمیدانم و من که علم غیب ندارم، اطلاع از غیب ندارم که بخوام چنین چیزی را بگویم. خب همین پیامبری که شما این آیه را در حقش میخونید که علم غیب میگوید، همین پیامبر که در کلام الهی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، خداوند عالم غیب است، از علم غیب خودش به رسولان میدهد اون رسولی را که میپسندد. کدام رسول مرتضاتر و پسندیده تر از این پیامبر خاتم است؟ مصداق بارز گرفتن علم غیب به استثناء این که آیه شریفه مطرح میکند عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس رو خدا بر این غیبش مطلع نمیکند الا من ارتضا، مگر اون کسانی را که میپسندد و از این علم غیب به اونها عنایت میکنند. پس اثبات کردن و سلب کردن یه آدابی دارد. اگر خداوند چیزهایی را نفی میکند بعد اثبات اون میکند، این نفی کلی نیست، این نفی میشه در بعض از شرایط به اثبات میشود در بعض از شرایط. مسئله شفاعت هم یه چنین چیزیست. لذا در نوع آیات شریفه قرآن وقتی که نگاه میکنید این کلمه اذن دیده میشه. مسئله شفاعت عزیزان به طور کلی مبتنی بر یه قاعده کلی است و اون اصالت و رحمه. خداوند سبحان بندگان رو برای عذاب نیافریده است. جهنم خلاف اصل است، بهش مطابق اصل الهی است. آیه زیبا دلنشین تکان دهنده 54 سوره مبارکه انعام، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. پیامبر عجیب است این آیه، چنان بوی گلم مستر است این آیه. واقعا هنگامی که میان پیامبر نزد تو، خوب دقت کنید، هنگامی که میان به نزد تو اون کسانی که ایمان به آیات ما آوردن، فقل سلام علیکم، تو به اینها سلام کن پیامبر. این سلام از ناحیه کیست؟ سلام من الرحمن نهد جنابه فإن سلامی لا یلیق ببابه، این سلام از سوی خداست نه از سوی پیامبر. فقل، تو به اینها از طرف ما سلام کن. فقل سلام علیکم، به اینها بگو انه کتب علی نفسه الرحمه، بگو پروردگار شما ثابت کرده است. کتاب یعنی چه؟ یعنی امر مسلم و قطعی. خدا تثبیت کرده است بر نفس خودش رحمت با شما را. انه كتب على نفسه الرحمه. حالا در میان شما اگر کسی من یعمل سوءا بجهاله، اگر کسی از میان شما من یعمل سوءا منکم بجهاله، اگر در میان شما کسی سوءی رو به جهالت انجام داد اما ثم تاب و اصلح، بعد توبه کرد و اصلاح کرد، فانه غفور رحیم. پس اصل اول برخورد خداوند با انسان ها چیست؟ اصالت و رحمه. این ما بدین در نتای عشمت و جاها آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو به منزل عشقیم و سرحد به عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. می رود آبرو ای عبر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. این باران رحمت الهی بر سر بندگان خیش جاریست و مستمر و رحمت خداوند مسلم. لذا خداوند ابواب رحمت رو به شکل‌های مختلف برای بشریت گشوده است، من جمله اینها شفاعت است. اون هم چه نقش مهمی شفاعت داره. کالا یه مقداری من عرض می‌کنم به مناسبت آیه و کلیت بحث. محضر مبارک عزیزان، خب نسبت به اصل شفاعت و مسلم بودن و اون در قرآن که سخن و بحثی نیست. اما وقتی این مقوله مطرح شده است، بعضیان یه چند تا ایراد نسبت مقوله شفاعت دارن. اولین ایرادی که پاره از نویسندگان در کتابهای خودشون مطرح کردن و نوشتن این بود که شما وقتی مفهوم شفاعت رو مطرح میکنید با این حوزه گسترده و با این ویژگی ها، موجب اون میشود که به نوعی تضعیف قانون خواهد شد، پشتوانه قوانین الهی رو سست میکنید. شما این به تعبیر دیگر تجری و یه حالت جرأت به گناه در مردم ایجاد میکنید. یعنی با خودشون فکر میکنن مردم الان اگر ما بد کردیم، خطا کردیم، زشتی کردیم، طوری نیست، ما دلگرمی به شفاعت داریم، پشتوانه شفاعت هست، پس بنابراین ما دلنگران اون نیستیم. ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، پیامبر هم گفته است که من شفاعت خودم رو برای اهل کبائر امتم مهیا کردم، پس کار درست است و معشوق به کام است و مشکلی هم نیست. این جماعت این سخن رو میگویند. خب در این سالها هم بعضی ها نوشتند و گفتند این بحث رو. استنظار دارید که این رو باید دو گونه جواب داد، به اصطلاح اهل فن یه جواب نقضی، یه جواب حلی. اگر این بخوایم نقضش کنیم این رو، باید میگیم ما چیزی فراتر از شفاعت داریم که مردم رو پررو میکند، به اون چیز توبه. خب این توبه که خیلی از شفاعت دم دستر و حاضرتر و ملموستر برای ما، خداوند باب توبه رو اونچنان برای بندگانش گشوده است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من که اسراف بر خودتون کردید، بدی کردید، زشتید کردید، تا آخرین گلوله شلیک کردید، تیر رو زدید، شمشیر رو از رو بستید، حالا دیگه به آخر که رسیدید گفتید تمام، مایوس نباشید از خودتون. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمیع گناهان رو میبخشد. باب توبه را هنگامی که نگاه میکنید در کلام الهی، دیگه چه تعبیری از این ما بالاتر داریم؟ ان الله یغفر الذنوب فانه کان للعذابین غفورا. این وعده های سنگین الهی به مغفرت و این بشارت های به توبه، این تشویق به توبه، این که میبینید واقعا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند دوست میدارد توبه کنندگان رو. باب روایات رو که نگاه میکنید، شادمانی و نشاط خداوند رو نسبت به توبه وقتی نبی مکرم اسلام مطرح میکنه، تعجبش میزنه انسان، چطور خدا از توبه ما شادمان میشه؟ مانند اون کسی که زاد و گم شده خودش رو در یه شب ظلمانی در یک کویری گم کرده است، شبانه پیدا میکند. بچه حالت عجیبی دارد، فرح ذات باری تعالی به توبه بندگانش از اون کسی که زاد و راهله خودش رو گم میکند و پیدا میکند بیشتر است. این خیلی عجیب است. آیات قرآن کافی است، حتی به روایات هم اگر استنادی نداشته باشه. پس بنابراین اگر بحث پر رو کردن و جرأت دادن است، خب توبه هم چنین حالتی رو دارد. این جواب نقضی. اما جواب حلی، چه توبه رو چه شفاعت رو وقتی که نگاه میکنید، اینطور نیست به این سادگی ها که گمان کنیم که این چنین است. اولا خداوند باب رو باز میکند که یأس و نومیدی در وجود انسان ها نیاید. هیچ موجودی خطرناکتر از انسان مأیوس نیست عزیزان. هنگامی که کار انسان به جایی رسید که گفت گر قامت ما برای غرق است، یک ذره دو ذره چه فرق است، یک آدم که نه ده آدم هم میکشد انسان مأیوس، انسان اگر به مقام یأس برسه دیگه کارش تمام است. این که میبینید در صدر گناهان کبیره همیشه میگویند اولین گناه کبیره یأس از رحمت الهی. چرا؟ چون این انسان، انسان مأیوس، از همه گناهکاران خطرناکتر است. اگر این آمد دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، بقیه گناهان هم خواهد آمد. لذا همیشه این جمله گفته می شود، باب توبه رو خدا می گوشاید که انسان ها مأیوس نباشند، به این حالت یأس و افسردگی و هرمان در وجودشان نیاید. اما وقتی نگاه میکنید به آیات شریفه قرآن در مورد توبه، در عین اینکه این بشارت رو میبینید، اما در این حال میبینید پذیرش توبه از هر کسی چندان مسلم نیست. خداوند سبحان وقتی بحث توبه رو مطرح میکند، یقبل و توبت یک توبه را که مطرح میکند، بعد من منگشا میاد، از هر کسی که بخواهد خدا توبه رو قبول میکند. یغفر لمن یشاء، یعذب من یشاء، مغفرتش رو به هر کسی که بخواهد میدهد، عذاب شامل اون کسی که بخواهد میشود. یعنی در به توبه رو خداوند باز میکنه به رو بندگانش. مسلمن، اما اینکه توبه 100% مقبول و مورد نظر و پذیرش الهی باشد، این یه مقداری با تردید و ابهام گفته میشه. یعنی در 100% باز نیست، در باز است اما نه اونچنان که 100% باز باشد. هم ایجاد امید میشه هم کنترل میکنه انسانها رو. از یه سو میگوید در تائب و ملزم چمن لازم بله، آن کسی که توبه از گناه میکند گویا گناه نکرده است. از اون طرف هم میگن خیلی امیدوار نباشید، الزامی نیست که خدا توبه شما را قبول کند. پس منطقی فکر کنید، اگر گناه نکنید بهتر است، بهتر این است که انسان ترک الذنب احوان من طلب توبه. اگر گناه را انجام ندهد بهتر از این است که گناه کند و بعد احیانا باز در پیشگاه خداوند به توبه ننشیند و چنین و چنان کند. پس میبینید در مورد توبه خداوند یه سیاست اینچنینی رو اتخاذ میکند که این ایجاد پررویی و جرأت در کسی نخواهد کرد نسبت به گناه الهی، بلکه صرفا ایجاد امید میکند. دقیقا در مورد شفاعت هم مسئله همینه. یعنی وقتی بحث شفاعت مطرح میشه میبینید درب شفاعت گشوده شده است، یه اصل است، اون هم فراتر از توبه. یعنی توبه تا دنیاست، تا زندگیست، استمرار توبه بعد از مرگ میشه شفاعت. و این توبه در حیات و در زندگی خیلی راحت تره، اما اون که واقعا بیشتر از توبه کار میکند و گسترده تر ایجاد و امید و رحمت در دل انسان ها میکنه، همین شفاعت است که حتی پس از مرگ هم به کار آدمی می آید و گره از وجود انسان باز میکند. پس خیلی رحمت عظیمی رو خدا بشارت میده. اما وقتی دقت میکنید باز لمن یشاء مانند این آیه، آیا چه کسی میتواند بگوید قطعا من مشمول شفاعت میشوم؟ هیچ کس نمیتواند ادعا کنه که انا مشفوعون، حتما در حد من شفاعت وجود دارد. هیچ کس هم نمیتونه بگه قطعا من مشمول شفاعت نیستم. یعنی یه حالت خوف و رجا، یه حالت بینابینی در این بین ایجاد میشود که انسانها هم از نومیدی به در میان، امیدوار به رحمت الهی، در این حال اون حالت تجری و احیانا جرأت بر گناه هم وجود ندارد. این که کاملا از خود آیات شریفه قرآن استفاده میشه. دومین نکته ای که در مورد شفاعت مقداری ذهن رو خارخار میکند و ایزاء ذهنی میکنه برای بعضی ها اینه، به قیاسات دنیوی و کارهای دنیوی وقتی نگاه میکنن و بررسی میکنن، گمان میکنن که شفاعت یه مقوله ایست از نوع همان چه در دنیا دیده میشود تحت عنوان واسطه گری، یا همانی که به تعبیر عامیانه تعبیر به پارتی و پارتی بازی میکنن. یعنی گمان میکنن بحث شفاعت از همین قسم است، بالاخره ما در دنیا امورمون کارهامون گرفتار شدیم و اینجا و اونجا ماندیم، اما الحمدلله که روابط هست، حالا ضوابط هم انشاءالله هست، اما روابط قوی تر عمل میکنن، لذا دست به تلفن میشین این سو اون سو، بالاخره کانال ها برقرار میشود و باب ها گشوده میشود، باب رحمت و کار به اونجا میشه که این قلم بر روی کاغذ اونچنان که باید بلغزد نمیلغزد، اونچه ما میخواهیم میلغزاند. نوعا این حالت در ذهن انسان ها در دنیا هست. این همون بحثیست که بالاخره مشاهده میفرمایید و دهگاه دیده میشه. عده‌ای بحث شفاعت را از این قسم گمان میکنن، یعنی گمان میکنن که بحث شفاعت یعنی نوعی دخالت و تصرف در حکم و تصمیم خداوندی، همان گونه که در تصمیم یه قاضی و یه حاکم ممکنه عوامل جنبی تأثیر گذار باشه، قلم به جور دیگری بلغزد، حکم نوع دیگری صادر شود، گمان میکنن در کار خدا هم شفاعت یه نوع تصرف و دخالت است، یه نوع فضولی در امر الهی است، مقلوبیت خدا در حکم به تعبیر بعضی ها. مال چه استهزار دارید؟ اساساً این قیاس ذهنی ما غلط است. در بحث شفاعت این کلمه این که عرض کردن خیلی گره گشاست برای ما، همین واژه اذن است. من یه توضیح مختصر میدم کاملا روشن. رسیدی در به خانه دوست محترم، دیدی در نیم باز است، میگید خب رفتیم داخل دیگه، وارد خونه میشید، بعد میگید صاحب خانه ما آمدیم. صاحب خانه هم مونده چه بکنه؟ به شما بگه برگردید؟ دیگه در این حال چاره ای نداره جز این که دیگه بگه خب خوش آمدید. مثلا شما الان وارد شدی، بعد از ورود سعی میکنید رضایت طرف رو کسب کنید. اینو توجه دارید، در اسلام نهی میشه از این کار. به طور کلی تصرف در مال دیگران لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بطیب نفس صاحبه. طیب نفس و رضایت قلبی مهمه در تصرفات ما در مال دیگران، نه حتی ممکنه بر زبان هم یه چیزی جاری بشه، اون توی منظور اخلاقی قرار گرفته است. اصلا فقها در بعض از معاملات اینچنینی شک میکنن از جهت حقوقی، اینا رو باطل میدارن بعض از این معاملات رو، که کسی مأخوذ به حیا شده باشه و معامله کرده باشه. مثلا وارد شدید، خب در باز بود است و بالاخره گفتید آقا آمدیم. گفت خب چه بگم، خوش آمدید. الان که شما به ظاهر رضایت گرفتید، نام این چیز اجازه است. اجازه یعنی رضایت بعد از عمل. کاری رو انجام دادید، حالا دارید اجازه میگیرید. ما یه بحثی داریم مثلا از جهت حقوقی به نام بیع فضولی، اصلا عقد فضولی. یه معامله رو انجام میدادی، کسی ماشین شما رو میفروشد براتون، بعد میگه فلانی ما ماشین تو رو فروختیم، این درسته؟ حق داره این کارو بکنه یا نه؟ تا اینجاش مشکلی نیست، حق داره. بله، میگه دا چطور مال دیگران رو فروخته است. اما تنفیذ و اینکه این معامله قطعی باشد بستگی داره به این جمله که شما میخواید بگید. اگر گفتید بله قبول است، ایرادی ندارد، خوب فروختید، تمام است، این معامله امضا میشه، کاملا حقوقی است، شرعی است، مورد قبول میشه به فضولی. اما اگر گفت نه آقا شما نابجا کردید، ماشین ما رو فروختید، مگر صاحب ماشین ما بودید این کارو کردید، تمام اون معاملات قولنامه رو پاره کنید، هیچ فایده ای ندارد، این بیع فضولی امضا و مجزا نیست و مورد قبول نیست. اینجا بحث اجازه است. حالا رسیدید در به منزل، در باز بود یا باز نبود، زدید این زنگ رو، گفت بله، گفتید آقا بالاخره آمدیم و میخوایم بیایم تو، گفت بفرمایید. الان که بعد از بفرمایید و هماهنگی شما اقدام به عمل کردید، نام این اذن است. شما اذن دخول گرفتید الان، نه اجازه ورود. التفات میفرمایید؟ پس اذن یعنی هماهنگی قبل از عمل، نه بعد از عمل. اون چه در مورد شفاعت وجود دارد عزیزان، برخلاف این که در دنیا اونی که ما به عنوان مداخله و واسطه گری و به اصطلاح شفیع بردن در دنیا میدانیم، که از ناحیه ما کار شروع می شود که حاجت و نیاز داریم، در قیامت شفاعت کاری نیست که از ناحیه مردم و خلائق آغاز شود، نه از ناحیه شفاعت کنندگان و آنها که کارت و مقام شفاعت قانونی دارند. اونها هم حق ورود ندارند به صحنه. کسانی هم که تمنای شفاعت دارند و تقاضا و لیست شفاعت رو پر کردن، اونها هم نمیتوانند شروع کنند، بلکه شفاعت صرفا ابتدا و آغاز اون از ناحیه حضرت باری تعالی هست. یعنی منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. این اذن الهی است. اول خداوند سبحان رخصت میدهد. خداوند سبحان به قرآن میگوید، استحضار دارید، اولین شفیع در قیامت قبل از انبیاء و اولیاء قرآن است. همان جمله زیبای نبی مکرم با اون سخن کوبنده، اذن تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم او مظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماهل مصدق. هنگامی که این تاریکی ها میاد جامعه بشری رو میگیرد، فراگیر، دلها، زندگی ها تیره، مسلمانان، مخاطبان قرآن، برید در پناه قرآن، فعلیکم بالقرآن، بدونید این قرآن شافع و مشفع، شافعی است که خدا شفاعت او را قبل از همه چیز قبول میکند، و ماهل مصدق و خبرگزاری است که خدا خبر اون رو قبول میکند. روایات عجیبی داریم در اینجا. قرآن در قیامت عزیزان شکل دارد، یعنی شکل خارجی داره قرآن. الان هم عده‌ای شکل قرآن رو میبینند، اما در قیامت همه میبینند. قرآن به شکل حقیقی و ملکوتی خودش ظاهر میشه، بعد اونگاه میگیرد به اذن الله دست جماعتی را و خطاب میکند به حضرت باری تعالی، این روایات دقیق ما اصول کافی. پروردگار انسان کسی است که اسحر عمره فیه، این کسی است که عمرش رو به سختی بالاخره در راه من صرف کرد، انس با من بست، حدود من رو رعایت کرد، حقوق من رو رعایت کرد، احکام من رو پاس داشت. اونجا خطاب میرسد به این انسان که دستت رو باز کن. قرآن به اون میگه دستت رو باز کن، دستش رو باز میکند، بعد یه چیزی تو دست این میگذارن. اون نیست مگر کلید رحمت خداوندی به متن صریح روایاتمون، چه در متون شیعی چه در متون اهل سنت. اولین شفیع در صحنه قیامت خود قرآن است. خب اونگاه به دنبال اون خطاب از سوی خداوند سبحان به انبیاء و اولیاء میرسد. میرید مسجد النبی، همون طوائفی که اینجا حرف و حدیث دارن و این شبهات رو بعضن عرض میکنن، یکی از احادیثی که همین الان در روضه نبوی هست، رو به قبله بایستید کنار منبر به اصطلاح نبی مکرم، دست چپتون نگاه کنید اون ظل بالای زیر قبة الخضرا، همین حدیث رو مشاهده میکنید که قال رسول الله ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این متن سخن پیامبر رو هنوز اونجا نوشته میبینید، هنوز بر نداشتن جماعتی بالاخره و باقیست و مشخص و روشن. مقام شفاعت مقام محمود پیغمبر مکرم اسلام است و اونجا اون کسانی که لیاقت شفاعت دارند، الانبیاء و الاولیاء و الشهداء و العلماء، اینها کسانی هستند که به اذن الله، یعنی تمام مطلب تو اینه. شفاعت تکرار میکنم عزیزان از ناحیه ما شروع نمیشه که ما تقاضای شفاعت داریم پس به حرف ما رسیدگی بشه و پرونده ما را رو بیاورید. شفاعت از ناحیه پیامبر شروع نمیشه که پیامبر بگوید یا الله ما میخواییم شفاعت کنیم، بعد بگوید بفرمایید. نه، خداوند رخصت و اذن شفاعت رو میدهد. حالا در آیه شریفه نگاه کنید، فرمود بسیار فرشتگان در آسمان هستند، لا تغنی شفاعتهم الا شیئا الا من بعد ان یأذن الله، اینها نمیتونن شفاعت کنن چه برسد به این بتان شما، به این معبودهای خیالی شما، مگر آن که اذن الهی بیاید. این فرشتگان هم اگر بخواهند به مقام شفاعت بایستند، اگر جبرئیل هم بخواهد شفاعت کند، این بعد از آن است که خداوند رفع المانع میکنه، یعنی خداوند رخصت میدهد، اونگاه میتوانند به صحنه بیایند. حالا این یه طرف قضیه، به دنبال اون فرمود لمن یشاء و یرضا، او غرور رو گرفت، گمان نکنید از آن همه است، نه، بلکه ویژگی که در مسئله شفاعت دارد یرضاست، تا خداوند از کسی رضا ندهد شفاعت در حق او امضا نمی شود. ان الله لا یرضا لعباده الکفر، خدا رضایت به کفر نداده است، پس شفاعت در حق کافر معنا ندارد. خداوند شرک را نمیپسندد، پس شفاعت در حق مشرک مفهومی ندارد. رفت کار، اینها از صحنه بیرون رفتن. در حق اون کسانی شفاعت از اهل ایمان که اینها اعمال دارن، کار دارن، اینجا رو اجازه فرمایید من یه مقداری عامیانه و خودمانی بگم، اینها بالاخره کارها، خدمات، عبادات، اما اینها دلهایی رو هم آزردند، خاطرهایی رو هم مکدر کردند، اینها یه مشکلاتی هم پشت سرشون دارند. اینجا جایی است که بحث شفاعت مطرح می شود. کاستی ها و پاره ای از نقصان ها با مفهوم شفاعت، این نومیدی تبدیل به امید میشه و به اصطلاح یه نوع دلگرمی برای اهل ایمان ایجاد میشه. شفاعت در چهارچوب ایمان در قرآن مفهوم دارد، نه فارغ از چهارچوب ایمان، و به نوعی بالاخره یه بهانه رحمت میشه. شاید در پاره از موارد که عزیزان کاری از ما بر نمی آید، یعنی در حقوق مردم، در حق الناس که خداوند سبحان مداخله نمی کند، تنها باریکه امیدی که دلها رو گرم می کند مسئله شفاعت است. اونجا ممکنه صاحبان حق به برکت حضور این اولیاء خدا بالاخره یه گوشه مماشات بکنن با دیگران و به نوعی از گوشه‌ای از حقوق بگذرن. من گاهی وقتی میخوام این رو یه مقداری لطیفش کنم، یه مقداری جنبه رحمانیت کار رو ملموسش کنم برای دوستان، بحث شفاعت رو این مثال رو گاهی زدم به دوستان عزیز، گفتم ببینید بالاخره گاهی پیش میاد دیگه، حالا والدین از شیوه های استفاده میکنن که شاید اونها درست هست یا درست نیست، بحث دیگری دارن، بالاخره دیگه این بچه حالا کاری کرده است، جوری شده است، گفتم برو بیرون، این رفت بیرون، غذا آماده است، تخت خواب و تخت خواب مهیا، کاملا آماده پذیرایی از این نور چشمی و نور دیده، اما الان یه درشتی و تندی کرده است و یه برو بیرون گفته است، این از در رفته است بیرون، پشت در خونه مونده است، چه بکند، بزند در رو، نزند در رو، هم از یه طرف میداند که خانه امید اینجاست، اما از یه طرف روی درب کوبی ندارد، در انتظار این است، تلفن رو این پدر بر میدارد، زنگ رو میزند به همسایه و فلان دوست، میگه آقای عزیز شما بیایید از اینجا رد شید به عنوان رهگذار و عابر. هنگامی که میبینید این فرزند من رو سر کوچه نشسته است، دستش بگیرید بگید قضیه چیه، میگه ماجرا این است، بعد بیایید در رو بکوبید بگید حالا این باره به گل روی ما در رو باز کنید، قضا از قبل مهیاست، بستر مهیاست، همه چیز از آن این آزاد است، این فرزند طبیعی است، اما اینجا مثل این که باید یه استرابی و دغدغه‌ای هم اینجا پیش بیاد تا آنگاه امور در جای خودش قرار بگیرد. میاد در رو میکوبد، بعد میگن خب حالا بفرمایید داخل وارد بشید. مثل این که عده‌ای از اهل ایمان هم که پاره‌ای از دلهره‌ها و استراب‌ها رو برای بعضی ها ایجاد کردن، باید در قیامت چنین حالتی رو ببینن. اونجاست که دیگه باید بگیم شفیع یوم الجزا سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه به مقام شفاعت بنشیند اونجا به صحنه بیاد و بگه یا رباه پروردگارا اینها 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 با اون اذنی که خدا به او میدهد و با اون رخصتی که خداوند سبحان مقرر میکند.